خاتم انبیا محمد مصطفی بلند صلوات بفرستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد. اهل بيته المعصومين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. در یکی از صحبت‌های گذشته عرض کردم کسی که به ما ضرری وارد می‌کنه گاهی دلیلی داره، دلیل موجهی در نزد خودش داره، گاهی هم دلیل نداره. ابتداعاً ظلمی به ما کرده، هر دو صورتش ممکنه. اونجا که دلیل داره به عبارت دیگر عذر داره، عذری که وقتی بهش میگن چرا اذیت کردی میگه به این دلیل، یه عذری رو میاره برای کار خودش. و قبلا نکته ای که گفتیم این بود کسی که عذر نداره بی دلیل به ما ظلم کرده، این خیلی ظلمش بزرگه. و کسی که دلیل داره، البته در نزد خودش، اون یه مقدار ظلمش کوتاه‌تر میشه. بالاخره داره یه دلیلی ذکر میکنه، میگه من به این دلیل این کارو کردم. و به تناسب این دو عفوی که ما میکنیم تفاوت میکنه. اونجایی که بی دلیل ظلم کرده، ظلمش زیاد هست، اگر عفو بکنیم معلومه که عفومون بزرگ محسوب میشه. یه نکته ای در اینجا وجود داره، گاهی کسانی که ظلم میکنن عذری که بعد میاره دروغ میگه در عذرش. و ما اینجا اگه بخوایم عذر او رو بپذیریم معناش اینه که مفسده کذب و دروغ رو قبول کردیم. آیا بیایم کذب رو قبول بکنیم و عفوش بکنیم، ضرر دروغ رو مرتکب بشیم، یا نه انتقام بگیریم که اون هم یک ضرره؟ تو روایت داره ولو کسی که عذر میگوید در عذرش دروغ میگه، باز عفو بهتر از انتقامه. من یه مثال بزنم. یکی از عذرهایی که بعضیا میارن عذر سهوی است. وقتی میگیم چرا این کارو کردم، میگه من حواسم نبود. اگر واقعا همین طور باشه، حواسش نباشه، شایسته نیست دیگه ما مؤاخذه بکنیم، او رو مجازاتش بکنیم. وقتی عمدی نبوده خدای متعال او رو مجازاتش نمی کنه، وقت من که بنده خدا هستم من بیام مجازات بکنم، سهو دیگه، اشتباهه، یه حواسم نبود. و دیدید خیلی ها این حرف رو می زنن که حواسم نبود. حالا مثال ما اینه، یه کسی میگه حواسم نبود اما واقعا حواسش بوده، ما هم میدونیم دروغ میگه. و تو اینجا میخوام ببینیم که حالا که به دروغ میگه من حواسم نبود، دروغشو بخوایم بپذیریم، یعنی در واقع عفوش بکنیم، این ضررش بیشتره یا این که دروغشو نپذیریم. دلیلم داریم دیگه، میگم به این دلیل شما دروغ میگی و در نتیجه اقدام بکنیم بر انتقام گرفتن. بحث خیلی دقیق است، اینا چیزایی که ما تو زندگی بالاخره به وفور باش برخورد میکنه. خانم مثلا به شوهرش میگه فلان چیزو بخر بیار، بعد نخریده، میگه چی شد؟ عذرخواهی میکنه، میگه یادم رفت، یک کلمه یادم رفت میگه و میخواد یعنی عذرخواهی بکنه. حالا اگر واقعا یادش رفته که خب همینه که گفتم، خدای متعال کسی رو که سهواً گناه مرتکب میشه کارش نداره، ما هم نباید مؤاخذه کنیم. واقعا اگه این آقا یادش رفته که هیچ، اما اگه این زن میدونه که این آقا دروغ میگه، یادش بوده و عمدن نخریده، بین دو راه اینجا گیر میکنه، آیا عفو بکنه، گذشت بکنه، یعنی دروغ او رو عملاً بپذیره، نه لفظاً، لفظاً نمیگه شما راست میگی، عملاً هیچی نمیگه، آیا این مصلحتش بیشتره یا اینکه با دلیل ثابت کنه بگه شما دروغ میگی و چرا خلاف واقع حرف میزنی، در واقع مجازات بکنه شوهرشو، ولو مجازات لفظی، یعنی ملامت و سرزنش بکنه او را. روایت میگه اولویت با عفوه، ارزش عفو بالاتر از اینه که بخواد انتقام بگیره، ولو توی انتقام اثبات میکنه که اون آقا عذرش غلطه و اشتباهه. حالا این روش ها رو نمیخوام تأیید بکنم که کسی راه براش باز بشه، مرتب بخواد با خانمش لجبازی بکنه. قدیم یه ضرب المثلی، ولو شوخی اما اشتباه، میگفتن که مرد دو جاش باید سیاه باشه، یکی بالای چشمش، یکی هم رو زانوش. حالا میگفتیم یعنی چه؟ میگفت صبح که میخواد از خونه برد بیرون، خانمش میگه این چند تا چیز رو تهیه کن، و زور که میای بیان، این ای دست شمزه بالا چشم، میگه چشم به چشم به چشم، از بس دست گذاشته بالا چشمش سیاه شده بالای چشمه. و زور که میاد منزل میگه پچه نخریدی نیاوردی، میزنه رو زانوش، میگه یادم فراموش کردم. حالا اینها درست نیست، اینها یه چیزایی که فرهنگ پایین انسان میرسونه، آدمی که پسته خودشو به یه چیزای اینطوری مشغول میکنه، این درست نیست. زندگی، معاشرت، هماهنگی بین زن و شوهره، نباید همچین بکنه. مگه ما آفریده شدیم که با یک کسی مخالفت بکنه؟ به عکس، بتونه انسان یه خدمتی به یک کسی بکنه، این هنره، دل یک کسی رو شاد بکنه ولو همسرش باشه، این هنره که انسان بگه من امروز دل چند نفر رو شاد کردم، یه خدمتی بکنه. بنابراین از صحبتم نمیخوام خدا نکرده سوء استفاده بشه، بالاخره شیطان میاد تو ذهن انسان القا میکنه، میگه هرچه خانمت گفت نمیخواد همش رو اطاعت بکنه، یا به عکس به خانم میگه هرچه شوهر بگه همش اطاعت نکن، یه مقدارش رو لجبازی بکنه. اینا حرفای درستی نیست. اما تو بحثای اخلاقی نکات دقیقی رو باید مرزش رو بیان بکنه که این گفتم زیاد اتفاق میفته، یه کسی ضرری میزنه، حالا فرض کنید مردی ضرر میزنه به خانمش، خانم ضرر میزنه به مرد خودش، به دنبال این ضرر عذر خواهی میکنه، اما عذری که دروغه، واقعیت نداره، مثلا میگه حواسم نبود، یادم رفت، یا میگه کار داشتم نرسیدم این کار انجام بدم، یه عذری بالاخره میاره که شما میدونید این عذرش دروغه، خلاف واقعه، میمونید بین سر دوراهی، هر دوش ضرره. بخواید عذر او رو بپذیرید یک ضرر، ضررش چیه؟ همینی که داره دروغ میگه دیگه و فریب داره میده. عذرش رو نخواهید بپذیرید اونم یه ضرره، و اون ضرر انتقامه، بالاخره باید مقابله باش بکنید و اثبات بکنید، بگید نه این سخن شما اشتباهه. بین این دو اولویت با کدامه؟ با عفوه. میگه شما عفو بکن، یعنی عذر رو بپذیر. امیر المومنین علیه السلام میفرمان وقبل العذر و انکان کذبا، عذر رو بپذیر ولو این عذر دروغ باشه، و دع الجواب عن قدرت و انکان لک، رها کن جواب را در اون زمانی که قدرت هم داری، عاجز نیستی، ولو به نفع شماست، جواب رها کن، یعنی برو سراغ همون عفو. نتیجه اینه که این عذری که این آقا میاره، من بین مفسده کذب و از اون طرف ضرر عفو یعنی قبول عذر، بین این دو که قرار میگیرم، عفو اولاست. بحث مهمی که در عفو داریم، عفو همراه با قدرته. تو این زمینه هم صحبت خیلی زیاده، من فقط فهرستشو عرض میکنم، بعد یه 17 تا مطلب نامشو سریع خدمتتون میگم. افرادی که عفو میکنن گاهی عفوشون از روی عجزه، یعنی چون نمیتونه حقشو بگیره میگه گذشت کردم. خب بازم اینم خوبه، چون میتونیدم نگذره روز قیامت، آخرش راه داره که روز قیامت حقشو احیا بکنه، منتها تو دنیا زورش نمیرسه. حالا که زورش نمیرسه میگه ما گذشت کردیم، خدای عفوش کرد. صورت دوم عفو از روی قدرته، یعنی اونجایی که انسان میتونه انتقام بگیره به راحتی میگذره و عفو میکنه. عفو از روی قدرت ارزشش خیلی بالاتره. دلیل این که ارزشش بالاتره چیه؟ دلیلش اینه که وسوسه نفس شدیدتره. نفس انسان وقتی من قدرت دارم بر انتقام، بیشتر منو وسوسه میکنم، گره حق رو بگی. گایم شیطان عمل منو زینت میده، حالا میخوام انتقام بگیرم، قدرتم دارم، شیطون برای اینکه منو فریبم بده میاد تو گوش من یواشی که میخونه که شما که نمیخوای انتقام بگیری، که شما میخوای او را ادبش بکنی، ولی این حق که مهم نیست، ارزشی نداره، هی تو گوش من میخونه شما میخوای او را ادبش کنی. منم نم آره، ادب کردن چیز خوبیست، گاهی هم میگم میگه ادبش نکنم، ده تا دیگر هم میره همین بلا رو به سرشون میاره، اونا دیگه قدرت ندارن توروش بیستن، من که میتونم باید آدمش بکنم. یه چیزای اینطوری هم شیطون یواشکی یا صدای شیطون رو نمیشنویم، اما تو گوشمون یه چیزایی میاد بالاخره. مشیاطین الا یوحون الا اولیاءهم، تا کی دوست شیطون باشه بالاخره یواشکی یه نداهایی میشنوه تا یه گوشش. اینو به رخ میکشه، میگه شما میخوای او رو ادبش بکنی، میخوای تربیتش بکنی، و به من نمیگه که شما میخوای انتقام بگیری، شهوت نفسده، جلو نفسده بگی، شیطان اینو نمیگه. دقت که میکنم میبینم اونه، واقعا نفس انسان ضربه خورده، زخمی شده، میگه یه ضربه خوردی یه ضربه بزن، اگرم میتونی که بیشتر بزن، یه ضربه خورد شما دو تا ضربه بزن. اینا رو باید دقت کنیم. لذا هرچه نفس انسان بیشتر وسوسه میکنه برای انتقام گرفتن، اگر انسان موفق بشه تو سر نفسش بزنه، ارزش این عفو بالاتره، مثل گناه میمونه دیگه. هرچه گناه جاذبه او بیشتر باشه، ترک گناه ثوابش بالاتر. همین غیبت کردن الان شنیدی چی فرمودن؟ غیبت کردن خیلی برای نفس انسان شیرینه، به همون اندازه شیرینه، میگه دیگه تونستی نفستو منصرف بکنی، هرچی نفس میگه بگو یا بشنو این غیبتو، شما هم صرف میگه نمیخوام. به تعبیر مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اگه آسمون به زمین بیاد، زمین بره به آسمون، میگه من گناه نمی کنم، اینطور محکم میسته جلوی شیطان. اگه اینطور شد وقت بله همون ثواب 10,000 رکعت نافله، بیش از ثواب 10,000 رکعت نافله رو در پرونده عملش ثبت میکنن برای یه غیبتی که ترکه. این به خاطر اون کشاننده است، یعنی دارد میکشوندش به سمت گناه، زور میزنه خودشو میکشونه به سمت خدا، ارزشش میره بالا. حالا تو بحث عفو هم همینه، اون وقت که من قدرت ندارم و فقط میتونم به قیامت بندازم، اینجا عفو من ارزشش خوبه، منتها ارزش پایینی داره. اما اونجایی که تو همین دنیا میتونم، قدرت دارم، میتونم انتقام بگیرم، اما هیچ نمیگم، اینجا عفو ارزشش خیلی بالاست. حالا اصل بحث متوجه شدید؟ من این خفش و روایت اینا رو میخونم، هر کدامش خیلی زیباست، نکاتیه که من خیلی روایت دیدم، اما چند روایت رو انتخاب کردم که اینجا از نورانیت این احادیث استفاده کنه. این احادیث چقدر دل انسانو شاد میکنه، هر یه دونه شاد انسان لذت میبره. الکریمو اذا قدره صفحه، انسان کریم زمانی که قدرت داره نه روشو میکشونه اونور و عفو میکنه. البته صفح گفتیم بالاتر از عفو، اصلا ندید میگیرد حقش را، اصلا مثل که حقی ازش ضایع نشده. آدم کریم اینطوره، چون بزرگواره، خودشو بزرگتر از دنیا میبینه. و اذا ملک سمحه، آدم کریم وقتی ثروت پیدا میکنه راحت میبخشه، انفاق میکنه. و ادا سؤله انجحه. آدم کریم وقتی یه چیز ازش درخواست میکنن فوری حاجت او رو روا میکنه، خواستش رو اجابت میکنه. انسان کریم اینطوریه، وقتی یه کسی ازش چیزی میخواد موزگیری فوری مقابلش نمیکنه، چون بچه ها رو دیدید بچه ها حالت اولیهشون موزگیریه، بخواد که عقلشون کمه، تصور نمیکنه که این چیزی که پدر یا مادر ازش خواست به نفعشه یا به ضررش. حرف اولش موزگیریه، هرچی ازش خواستن میخواد خلافشو حرف بزنه تا یه نمودی از خودش نشون بده. آدم کریم اینطوریه که وقتی قادر است صفح میکنه، روش عمر میکنه، اصلا هیچ نمی مرمه. آیت الله حاج رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه یک کسی رفته بود خدمتشون، گفت ما غیبت شما رو کردیم، حالا حلال کنید. بیشنم سر حوض خواسته بودن وضو بگیرد، یه نگاهی به این جوان کرده بودن، گفتن نه آقا شما غیبت نکردید، حالا قدرت داره میتونیدم نگذاره. ایشون به جای اینکه عفوش بکنن بگن حلالت کردم یه چیز بالاتر، اصلا گفتن شما غیبت نکردی چیزی از من میخواهن. اونقدر شخصیت به این جوان داده بودن که حالا این جوان به خودش فشار آورده بود که بیاد چی بگید به آقا، خودشو ذلیل بکنه، درخواست میخواد بکنه. دون نه، این شخصیت اونقدر بزرگه که گفتون نه آقا چیزی نیست، شما اصلا غیبت نکردید، خیلی لذت برده. حالا این بهتره یا اون حرفی که اون آقا میگفت که تا اومده حلالیت از من به طلبه، میگم به شرطی حلالت میکنم که یه سوره یاسین برای پدرم بخونه. حالا این خیال میکنه که این هنره، سوره یاسین بنده خدا اگه خواستی برای روح پدره دا، سوره یاسین ثوابش کمتر از عفوه، بس تو همینه، اینا رو دقت کن. اگه میخوای روح پدرتو شاد بکنی عفوش بکن، ثوابش هزاران برابر این سوره یاسینه. چی میگی؟ بگو اشکال نده، بعدم ثواب شدی کن بر روح پدر. منطقه این وقتی نمیدونه، این داره یه سوره یاسین ازش بار میکشه، میدونه چی؟ همون انتقامه، این همونه. اون یه ضربه به این زده، غیبت شکرده، این هم خواد یه ضربه به او بذاره، میگه تلافیش این یه سوره یاسین. ما تو ظاهرش هم قشنگ کرده، شیطان جلوه میده براش، میگه یه سوره یاسین برای پدر، ظاهرش قشنگه اما در واقع داره انتقام میگیره، اما شهوت نفسه، نفسش داره این خواهش ازش میکنه. بعدم وقتی به نفسش مراجعه میکنه میگه جگرم خنک شد، حال اومده، این غیبت منو کرده بود، منم گفتم یه سوره یاسین برای پدر بخون. تو خب نه، بالاتر از اینها همون عفوه. فرمود و زمانی که انسان کریم مالک میشه، سماحت داره یعنی بخشش، وقتی که ازش درخواست میشه حاجتها رو برآورده میکنه. داره که مثلا فقیره نشسته بود کنار کوچه و داشت همجا کنار کوچه چیز میخورد، امام علیه السلام، امام حسن علیه السلام داشت میرفت، گفت آقا میشه شما بیان کنار ما غذا بخورید؟ حالا شما یه عالم هم بخواد این کارو بکنه باورتون نمیشه که یه عالم بشینه کنار کوچه پله یه آقای بشینه غذا بخوره، تا چه رسد به اینکه امام زمانتون یه همچین کاری بکنه، باورتون میشه؟ میگید نه. دنیتو نیست، انسانهای کریم وقتی چیز ازشون درخواست میکنن اجابت میکنن. حضرت نشستن کنار اونها، کنار کوچه نشستن، چند لقمه باشون همراهی کردن، به این اندازه هم اکتفا نکردن، بعد اونها رو دعوت کرد منزل خودش، گفت حالا من دعوت شما رو اجابت کرد نشستم، شما پس بیاد یه نهار شام بیاد منزل ما. اینا کجا سراغ دارید؟ فقط بدونید که دلتون رو خوب جایی فرود آوردید. عشق اهل بیت علیهم السلام میارزه که تو دل انسان باشه، عشقای دیگه نه نمیارزه. وقتی دیدید علاقه به اهل بیت علیهم السلام دارید، بدونید خوب جای اومده، چون اونا یک پارچه نورن. اصلا از که یه ملک هست از آسمان اومده با این شده بشر اینطوری، و جا داره که انسان اینها رو بشناسه و ما هم یه قدم هایی بهشون نزدیک بشیم. و این صحبت هایی که میکنم به خصوص داخل منزل خیلی اثر داره. یه زن و شوهره که همین نکات رعایت بکنن ببینید زندگیشون آباده، تا اینکه بخوان هی مقابل هم موزه گیری بکنن و تو اینو گفتی و این کارو کردی و نمیدونم موقع عقد هم چی شد و پدرت اینو گفت و اونگه مادرت اینو گفت، چیه اینها؟ میخوان کجا رو بگیریم؟ اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه، ارزشمندترین شایسته ترین انسانهایی که باید عفو بکنن قدرتمندترینشون بر عقوبته، هرچه قدرت بیشتره عفو ارزشش بالاتر. چرا؟ باز تکرار میکنم، هرچه قدرت بالاتر میشه دا وسوسه نفس بیشتره. نفس میگه آقا تو که هیچ مانعی نداری، تو هم حالا بزن تو سرش. میگه نه، لذا میفرماد ارزش بالاتر عف مال اون کسی است که قدرت بیشتر داره برای انتقام، هیچ مانعی هم نیست. اما نه، هیچی نمیدونی. احسن الجود عفون بعد مقدوره، بهترین بخشش، چون بخشش ها رو معمولا ما تو مادیات حساب میکنیم، فهم میگم این چقدر هدیه آورد، هدیه چندی میارزه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان نیکوترین بخشش ها عفو بعد از قدرته، بعد از اینکه انسان توانایی داره، این بالاترین بهترین بخشش هست. افضل مردم کیست؟ سه گروه رو امام بیان میکنن که ارزش اونها از دیگران بالاتر. ان افضل الناس من حلم عن قدرته، اولش امینه، کسی که حلم داره منتها حلمش از روی قدرته نه از روی عجز. دوم و زهد عن غنیت، زهد ورزی میکنه در حالی که غنا داره، ثروت داره، نه اینکه پول نداره، چون بعضیا پول ندارن دهد ناچاری زندگیشو فتیلشو میرد پایین. میگه ما با غنا زندگی میکنیم، حالا نخوادم با غنا زندگی کنه کاری نمیتونه بکنه، وضع مالش خوب نیست، وقت بهانش انداخته سر قناعت. نه، مهم اون وقتیه که پول داره، ثروت داره، اما نه، میگه من نیازی ندارم. شخصیت‌های بزرگ چنین بودن، زندگانی‌هاشون برید ملاحظه کنید. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، شخصیت اول حوزه علمی قم، مؤسس حوزه بودن، تو قضا و خوراکشون اونقدر پایین زندگی میکرده که عاشق محمد رضای نجفی مسجد شاهی که اینجا نفر اول اصفهان بودن، عالم بزرگ اینجا بودن، متویشون از نظر ثروت ثروت زیادی داشتن، وضع مالیش و مکنتشون خوب بوده. وقت رفته بودن قوم یه دو سه روزی می رفتن منزل آیت الله حائری تا بتونن یه جای خونه رو اجاره بکنن. وقت میگن بعد از دو سه روز که میخواستن بیان بیرون بریم یه جای اجاره بکنیم، پسر آیت الله حائری اومده بود اصرار میکرد به آقا نجفی که آقا شما همینجا وایسید منزل ما باشید بمونید، هی اصرار میکرد. آقا نجفی میگن که شما اینقدر اصرار میکنید من اینجا بمونم، پدر شما اینقدر اصرار نمیکنه، شما چقدر اصرار میکنید من اینجا بمونم. پسر میگه آخه شما که اینجا منزل ما هستید، پدرم هر شب پلو میفزه، اگه شما رفتید دیگه از پلو خبری نیست. حالا پسر رو سادگی خودش اما دیگه واقعیت رو میگه. یه روزم آنجه میگن ما رفتیم تو اندرونی خانه آقا، اتاق کتابخونهشون ظاهرم بوده، اجازه دادن رفتیم اتاقش. حالا تو اندرونی که رفتم دیدم اوه اندرونی ایشون خیلی ساده تر از بیرونیه که حالا مردم میمده اینه. تو اندرونی دیدم که یه فرش ساده، یه جلی کف اتاق انداختن و رو همون جل آقا می نشست. اونقدر تعجب کردم، گفتم اگه زهد بخواد کسی بینه زهد این است. و تا گفتم اگه زهد واقعی رو کسی بخواد ببینه اینه، آقای حائری خوششون نیمد از این جمله که من تعریف ایشون رو خواستم جلوشون بکنم، دیدم بعدشون اومد که من این حرف رو زدم. چه دقتهایی میکردن، چه مواظبتهایی میکردن. حضرت امام همینطور تو زندگی شد انواع و اقسام این نکات انسان میبینه. الانش هم رهبر معظم همینطور، کسی زیاد باورش نمیاد که مثلا کسی رهبر دستش هم تو گل سوچی، اما تو اندرونی خونهشون حتی یه دونه فرش هم اجازه نمیدن داخل منزلشون. اینه که اطلاع داشتن میگفتن حتی فرش ماشینی هم نگذاشتن، رو مکه زندگی میکنه. این خونه یک رهبره و بیرون منزل حالا افراد میان، مسئولین میان، اون بحث دیگری است، اما داخل منزل اون که اختیار خودش رو داره اینطوری زندگی میکنن. و به تعبیر مرحوم پدر ما گفته بودن که نسبت به بعضی بزرگان که اینطور ساده زندگی میکردن، گفتن یه شخصیت بزرگی مرجع تقلید کنار خیابون خسته شده بودن، نشسته بودن رو لب جدول نشسته بودن، کسی باورش نمیاد این شخصیت بزرگ نشسته لب جدول. وقت این تعریف رو میکردن، میگفتن ایشون فکر نکنید کوچکه، نه دنیا رو کوچک میبینه. چون دنیا رو کوچک میبینه راحت نشسته، فکر نکنید خودش کوچکه، نه چیز رو بزرگ نمیبینه. گاهی افراد خیال میکنن الان سادگی زندگی کردن اینا گذشته مهم میست، اصلا نه اون ارزش قائل نیست برای این قضا و این لباس و این رخت خواب و چیه اینا، نه رو مهمش نمیدونه که بعضی ها چشمشون تو این زواهره. میگه بیبی خونه فلانی گچکاریاش میدونی چقدر قیمتشه، والا تو فکر کردی مهمه؟ چقدر چشمت پرست از این چیزا. فرمود زهد عن قنیت، افضل مردم کسیست که اون وقت که غنا داره زاهده، و انصف عن قدرت، اون وقت که قدرت داره انصاف داره، یعنی زیاده روی نمی کنه. سه جمله دیگه هم عرض کنم، اگه می خواهید فضیلت در وجودتون کامل باشه این سه تا صفت رو در خودتون زنده کن. کن عفواً عن قدرتک، عفو باش یعنی خیلی عفو بکن اون وقت که قدرت داری. و کلمه عفو گاهی معنی مبالغه میده، یعنی خیلی عفو بکن، و خیلی عفو یعنی خلق و روحیه شما باید این باشه، چون زیاد عفو کردن گاهی کنایه از اینه، یعنی روحیه تو روحیه عفو باشه، نه اینکه بخوای با زحمت فکر کنی، نه مرتب عفو بکن. کن عفوا عن قدرتک جوادا فی عسرتک، وقتی دستت از نظر مالی بسس بخشنده باش، همون وقتم که نداری مقدار کمم بتونی ببخش. مؤثرا مع فاقتک، اون وقت که فقیر هستی بازم ایثار بکن، یعنی نیاز دیگران و نیاز خودت بازم مقدم بیاد. یکمل لک الفضل، امیرالمومنین السلام میفرمان کارو بکنی فضیلت برات کامل میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. خواهر برادر خوب میشناختم اما تعجب کرده، روز قبل یه پیراهنی گرفتن چند جاشم پاره کرده، فرمودن میخوام دشمن تمایل نکنه از بدنم در نیاوره. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد، بی اختیار نعره هازا حسین زود سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد. انت اخی انت ابن امی، آیا شما برادر من حسینی، آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ یا رسول الله، آیا باورتون میشه حسینی که یه روز روی سینه شما بودن اجازه ندادی نور برداره؟ یومن علا صدر المصطفی و یومن علا وجه الثرا. ببینید حالا چگونه روی زمین افتاده، بدنشون غرقه